انگلیس و فرانسه در کل قاره آمریکا و قاره آفریقا با هم جنگیدن ده ها سال سر اینکه اینجا مال کجا کی باشه. همین الان شما می مثلا کان آخرش انگلیس برنده شد دیگه، یعنی کانادا و آمریکا و اینا افتاد دست انگلیس ها، آمریکای مرکزی افتاد دست هلند و فرانسه، یه جایی شمال اروپا آمریکای شمالی دست فرانسه یه تیکش افتاد، کبک در کانادا هنوز دعوای بین زبان انگلیسی و فرانسه هنوز دعواست که اینا میگن هر کی به زبان انگلیسی توی شهر صحبت کنه دشمنه، اونا میگن به زبان فرانسه. این بقایای همون دعوای جنگای استعماریه. آمریکای جنوبی هم که همش دست اسپانیا بود و یه بخشی پرتغال، ولذا شما میبینید کل ملت، کل مردم در آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی همه به زبان اسپانیولی صحبت میکنن، چون همه مستعمره اسپانیا بودن. فقط برزیل به زبان پرتغالی صحبت میکنه چون مستعمره پرتغال بوده. الان مردم برزیل پرتغالی صحبت میکنن، مردم بقیه آمریکای لاتین اسپانیایی صحبت میکنن که اصلا زبانشون رو تغییر دادن، مذهبشون رو تغییر. بزرگترین جمعیت کاتولیک جهان آمریکای لاتینه نه اروپا. همه اینا با زور و با شمشیر مسیحی شدن، ده ها میلیون سرخپوستا کشته شدن سریع قضایی ها. در اواخر قرن 18 یه اتفاق جدیدی میفته، نظام سرمایه‌داری دنیا رو بالا کشیده، داره بالا میاره، داره قی میکنه، فاصله های طبقاتی زیاد شده، برای اولین بار گفتمان چپ تو اروپا مطرح میشه، سوسیالیسم، نهضت های سوسیالیستی، موج سوسیالیسم شروع میشه. این اولین بحران سرمایه‌داری غربه، اولین بحران وال استریت در واقع که خودشو خیلی علنی نشون میده. وال استریت هم میدونین که وال استریت یعنی چی؟ یعنی خیابان دیوار. این قضیهش این بود که در نیویورک همین جایی که الان خیابون همین وال استریته، اینجا یه دیواری بود، دیوار کشیده بودن این اروپایی‌ها که اومده بودن اونجا گرفته بودن، دیوار کشیده بودن که این سرخپوستا حق نداشتن از این دیوار عبور کنن، هر کی عبور می‌کرد می‌زدنش، یک مرز کشیده بودن. به اونجا میگن خیابان دیوار. از همون موقع اولین شبکه های بانک های سرمایه‌داری هم سرمایه‌داری اروپایی اونجا زدن، از انگلیس و هلند و اینا، که تا همین الان مرکز به عنوان نماد سرمایه‌داری جهان تو نیویورک مطرحه. بحران سرمایه‌داری شروع شده اواخر قرن 18، موج سوسیالیسم و بعد سوسیالیسم حاد به شکل مارکسیسم مارکسیستی مطرح میشه. همزمان عثمانی کاملا داره ضعیف میشه و میره به پایین، سلسله قاجار آمده، ایران شروع کرده به غربی شدن، غرب داره نفوذ فرهنگی، این زمان که میگم همزمان داریم اینا رو میگیم با هم، تاریخ ارضی هم بدونیم چیه، ارضی طولی، ایران داره به تدریج غرب داره در اقتصاد و فرهنگ ایران نفوذ میکنه، عثمانی خودش داره غربی میشه، کم کم ضعیف شده، تحت عنوان رفرم و اصلاحات و اینا شروع کردند غربی شدن در داخل حاکمیت عثمانی که هنوز فرو نپاشیده. همزمان غرب انگلیسا به خصوص دارن در چین نفوذ میکنن، جنگ تریاک در چین را میفته در همین دورانه، دو تا جنگ تریاک داره انگلیسا با چینا، چینیا، برای که چین میگفت آقا حق ندارین تریاک معامله کنین، میگفت نخیر، و جنگیدن و تحمیل کردن. مسئلهش هم این بود که باید اونجا تریاک کشت میشد و باید مصرف میشد و حق تجاری تریاک و مواد مخدر کل پولش دست انگلیسا میامد و هزینه اقتصادی و انسانیشو چین باید میداد و با دو تا جنگ ای رو مسلط کرد. مثلا قیام مشت زنان چین شروع میشه، یه وقتی یه دیرا میفتن و اینا، باز هم سرکوب میشه. این دورانیه که غربیا در چین هم نفوذ اقتصادی کردن، کم کم نفوذ سیاسی میکنن و تو دو سه تا جنگ اینا رو شکست میدن و مسلط میشن. انگلیس به طور کامل بر هند مسلط میشه، زبان حکومتی و زبان رسمی مردم رو تغییر میده، همه به فارسی بلد بودن. میدونن هم در هند، در بوسنی هم اتفاق عرض کردن بود، در عثمانی هم بود، در مالزی هم من پرسیدم گفتن اینجا هم بوده، در اندونزی و مالزی زبان فارسی، دانشمندان، نخبگان، الیت همه زبان فارسی میدونستن. ولی الان شما برید هند و پاکستان و این کشورها اصلا کسی زبان فارسی دیگه بلد نیست، غیر از بعضی پیرمرد پیرزنها یک کمی بلدن. چون انگلیس وقتی مسلط شد فوری زبان فارسی رو ممنوع اعلام کرد، زبان عربی رو ممنوع میکرد، زبان انگلیسی اجباری میشد و جایگزین کرد. الان دیگه همه اینا انگلیسی بلدن. تغییر هر جوری گرفتن، وقت استعمار نو شروع میشه در کنار استعمار با لشکرکشی، تراست ها و کارتلایی که تازه داشتن تشکیل میشدن میان. شما میبینید مثلا حدود 70 80 سال بعد شکل مدرنش به شکل بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و نمیدونم این امپریالیسم رسانه‌ای و اینا شکل پختش که الان بر دنیا حاکمه، ولی اون زمان اشکال ابتداییش همون موقع شروع میشه. تجارت مرگ و مواد مخدر که الان تو پاکستان کل کشور دست مافیاهای مواد مخدره، این کار اول در چین و هند شروع شد و از این طریق انگلیس‌ها نفوذ کردن و مسلط شدن. الان یک نمونه بارزش هم پاکستانه الان که تقریبا هر جا شما میری یه ارتباط بین عربیا با بخشای از ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی با باندای مواد مخدر. یا خود افغانستان که تولید مواد مخدر از وقتی که آمریکا و ناتو آمدن خودشون میگن 30-40 برابر شده دیگه. کی کارا رو داره میکنه؟ اینا کجا داره میره مصرف میشه؟ شده بزرگترین مرکز تولید تریاک و هروئین در جهان. انگلیس در هند هندویزم رو تقویت میکنه علیه اسلام، همزمان در همین دورانه هندویزم رو تقویت میکنه، زبان انگلیسی رو، سرکوب ادبیات فارسی و اسلامی، چون اسلام از ایران به سمت شرق با زبان فارسی رفته. ببینین اسلام تا ایران به زبان عربی آمد، از ایران به سمت چین و هند و مالزی و اندونزی زبان اسلام زبان فارسی بود. اینایی که میگن ایرانی ها رو عربا به زور آمدن مسلمان کردن، کجا؟ ایرانی ها از عربا بیشتر در نشر اسلام کار کردن. یعنی اگر شما بررسی کنید که ایرانی ها چقدر در نقش گسترش اسلام در دنیا نقش داشتن و مثلا اعراب چقدر نقش داشتن، میبینید سهم ایرانی ها به لحاظ هم گسترش جغرافیایی و جمعیتی بیشتره، هم به لحاظ تمدنی. و چی از این بالاتر که تقریبا 90% ادبیات عرب، قواعد ادبیات عرب، صرف و نحو کیا نوشتن؟ ایرانی ها نوشتن. از سیبوی و خلیل و کیو اینا همه ایرانی هستند. فارسی زبان هستند که اولین بار قواعد ادبیات عرب رو، و مؤسس ادبیات عرب هم قواعدش میدونه حضرت امیر دیگه سلام الله علیه وسلم. یه قاعده که تو حوزه که درس میخونیم همه اول به ما این میگن که این تنوین ها و مقام رفع و نمیدونم نصب و جر و اینا همه از قانون حضرت امیره با همون ابوالاسود، ابوالاسودی که قاضی حضرت امیره و حضرت امیر هم نصف روزه به خاطر بدخلاقی عزلش کردن. شنیدین که نصبش کردن، عزلش کردن. اما آقا مگه من خیانت کردم به جنایت کردم؟ فرمودن ما خونت ولا جنایت، نه خیانت نه جنایت. گفت پس چرا عزلم کردین یک روزه؟ فرمودن تو دادگاه صدا تو بردی بالا، تون صحبت کردی، حق نداری با مردم تو دادگاه اسلامی تون صحبت کنی، تو به درد قضاوت نمیخوری. خدا رحم کرد حضرت امیر الان نبود، 90% همه را عزم کرد. این همین ابوالاسوده که اولین مؤسس قواعد عربه و از زبان حضرت امیر میشنوید. یک کار دیگه که در همین دوران میشه انگلیسا، اینم دقت کنید، سر و کار داریم شما و ما باهشون به لحاظ هم فرهنگی هم سیاسی در شبه جزیره هند و در جهان عرب و خاورمیانه. مذهب سازی انگلیساست در همین دوران قاجار. 7-8-10 تا مذهبی ساخته که الان میلیون ها پیرو دارن. مثلا در هند قادیانی ها که یک جمعیت وسیعی اندیه، در حجاز و جهان عرب و جهان اسلام وهابی ها، در ایران بابیت و بهائیت که البته اول روسا اینا رو حمایت کردن، بعد که میوه داد انگلیس ها آمدن پشتشون، بعدم که دیگه آمریکا و اسرائیل و کل غرب. الان شما هر جا توی کمیسیون های حقوق بشر اینا تو دنیا میری، اول چیزی که مطرح میکنن بحث بهائیت. من رفته بودم ژنو، همین مرکز حقوق بشر ژنو، ما یک بحثی کردیم که آقا اسلام حقوق بشر در اسلام چی، حرفا می‌زدم. بعد دیدم یه خانومه هست بهائی، همیشه هم همون میاد اونجا، اصلا مأمور بهائی است اونجا. راجع بهائیت صحبت کردم، آقا مشکل ما با بهائیت سه چیزه. اولا بحث ما با بهائیت در درجه اول، نه با بهائیان. بهائیان قربانیان بهائیت. مشکل ملت ما با بهائیت هم اینه. یک، اینا اگر دین دیگری بودن مشکلی باشون نبود، دین دیگری باشه. مگه الان مسیحی، یهودی، زرتشتی پیغمبر ما رو قبول ندارن؟ قرآن رو میگن کتاب خدا نیست، ولی دارن محترم زندگی میکنن، حقوقشون هم مشروعه. اینا مشکل اولیه که آمدن به اسم اسلام و شیعه و آخوند شیعه و حوزه علمیه عراق و ارتباط با امام زمان از اینجا شروع کردن. اول گفت من بابم، رابطه امام زمانم، بعد گفت خودم امام زمانم، بعد گفت نمیخواستم بگم، حالا بهتون میگم، من اصلا پیغمبرم، آخر کاریام که گفت خدایم. گفتم این آمد بمبگذاری در داخل اسلام، توطئه در یک دین علیه او دینه، این دین دیگه ای نیست، این توطئه علیه اسلام و تشیعه. دیگه ای که اینا ارکان اصلی رژیم شاه بودن، از شکنجهگرای ساواک تا حکومت همه دست اینا سیاسی ان. سومی که الانم با سرویس جاسوسی وصلن. این سه تا مشکل اگه حل بشه، ما با آدمای بهایی بحثی نداریم، بیان اونا قربانی هن. که همونجا میخوام بگم اینا چقدر بهائیت جزء مقدساتشونه. رئیس او کمیسیون حقوق بشر یه انگلیسی بود، وسط حرفای ما قطع کرد، گفت من اجازه نمیدم، نذاش من حرف بزنم اصلا. یعنی همین الانم هواشونو دارن کاملا. روسا اول حمایت کردن از اینا، بعدم انگلیسیا. از بابیت در ایران، بابیت و بهائیت در حجاز، وهابیت در هند، مذهب قادیانی یا سیک، مذاهبی که در اروپا در هند ساخته شده اغلب التقاطیه. مثلا سیک ترکیب اسلام و هندویزمه. اصلا خود ای همین چی بابای رئیس سیکا، ای اول میاد مکه کعبه و طواف و ایدان که میبینه، میره این او اونجا درست میکنه که همو و خیلی چیزه، ترکیبی از اونا. یا مثلا رام موهان رو، یک کسی تو قرن 19 یک برهمنه تو حکومت انگلیسی هند شاغله، کتاب موعظه های عیسی رو مینویسه، بعد میاد یک مذهبی درست میکنه، هندویزم و مسیحیت پروتستان انگلیسی و بودیزم و هندویزم رو با هم ترکیب میکنه با اسلام و یک مذهب جدید میسازه. الان چند میلیون پیرو داره و همه اینا اتفاقا میگن مسیح هم و مهدی هم. مثلا همین احمد قادیانی که رهبر فرقه قادیانیه، ای اعلام کرد من هم مسیح هم هم مهدی هم و خودم یه نفری او دوتایم و قبول کردنم پیروانش، چون یک اشتراکاتی رو میگشتن. کتاب موعظه های عیسی رو مینویسه، تبلیغ مسیحیت، هیئت های تبلیغی کار میشه. در این دوران انگلیس بر مصر و فرانسه بر تونس و الجزایر اینا حاکم میشن، اروپا در آفریقا و آسیا داره به سرعت جلو میاد. اواسط قرن 19 میلادی عقب نشینی عثمانی در اروپا شروع میشه، کم کم شرق اروپا، یونان، اینا همه دست عثمانی مسلمونا بود، همه از دست میره، یونان، رومانی، صربستان، بعد مصر، عربستان، فلسطین، بعد بلغارستان، اسلاوها، همین کرواسی که اینا همه، تمام اینا به تدریج از دست میره. تحت عنوان ملیگرایی و ناسیونالیسم دولت‌های ملی رو انگلیسی‌ها به جای حکومت عثمانی تون تون تشکیل میدن و تجزیه میکنن. اتفاق بعدی اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 ظهور قدرت آمریکاست. آمریکا آخر قرن 19 و اول قرن 20 ظهور میکنه و اولین باری که دیگه به عنوان یه قدرت جهانی وارد میشه بعد از به خصوص جنگ جهانی اوله. اروپا و آمریکا به تدریج مسلط، سلطه نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا حکومت مستقیم و اشغال یا استثمار وحشیانه، آفریقا، آمریکای جنوبی، آسیا باز همینطور، تقسیم جهان بین خودشون، چین مقاومت میکنه در برابر غرب، مقاومتش میشکنه در همین دوره، هند تسلیم شده بود قبلش، چینم تسلیم میشه. 1916 قیام ملک فیصل در عربستان تا سوریه تا فلسطین، یک جنبش به اصطلاح عربی با حمایت غرب و انگلیس علیه عثمانی ها، انگلیس و فرانسه حمایت میکنه، پرچم منتقل میشه به دست وهابیت. 1918 دو سال بعد امپراتوری عثمانی سقوط میکنه، جنگ جهانی اول تمام میشه. پدیده جدیدی باز تو این دوران اتفاق میفته و او حاکمیت کمونیسم بر روسیه. یعنی سوسیالیسم قبلا ظهور کرده اما برای اولین بار حادترین شکل سوسیالیسم که کمونیسمه میتونه اولین حکومت خودش رو تشکیل بده. اولین حکومت کمونیستی تشکیل میشه همین زمان. امپراتوری تزار روسیه سقوط میکنه، امپراتوری اتریش سقوط میکنه، امپراتوری عثمانی سقوط میکنه، روسیه کمونیستی میشه. اروپایی ها در مستعمرات آفریقایی آسیایی دارن با هم میجنگ. اصلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اسمش جهانی اینا دیگه. همین 4-5 تا قدرت استعماری اروپایان که سر تقسیم دنیا با هم دیگه جنگیدن، اسمش شده جنگ جهانی. سلاح‌های جدید وارد جنگ‌ها میشه، تکنولوژی کشتار، جنایات عظیم دنیا رو به خاک و خون می‌کشن ظرف این مدت. جنایات روسیه، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، آمریکا دنیا رو به خون می‌کشن. در جنگ جهانی اول طبق اعلام رسمی 17 تا 20 میلیون نفر کشته میشن. اتفاق بعدی دو سال بعد از سقوط امپراتوری عثمانی است که آل سعود حاکم میشن و ظهور میکنن، یعنی مستقیم انگلیس آل سعود میارن سر کار. دو سال بعد آتاتورک در ترکیه، ببینید همون زمانی که آل سعود و وهابیا رو غرب انگلیس در جزیره العرب و در فلسطین حاکم میکنه، درست همون زمان آتاتورک و سکولاریسم و اینا رو در عثمانی حاکم میکنه. امپراتوری عثمانی بعد از 600 سال سقوط کرده. اتفاق دیگه تو همین سالی که آتاتورک آمده و آل سعود آمدن، همین دوران شوروی سوسیالیستی تشکیل شده. چون از وقتی انقلاب کمونیستی پیروز شد تا شوروی سوسیالیستی تشکیل میشه یک دو سالی طول میکشه و جنگای داخلی عظیم، کمونیستا در شوروی سر کار میان و میلیون ها نفر رو کشتن. این هم فرق انقلاب اسلامی واقعا با بقیه انقلابا. شما ببینید انقلاب فرانسه به عنوان انقلاب متمدن مدرن، ببین چقدر آدم کشتن. انقلاب روسیه خودشون میگن صحبت از 25 تا 30 میلیون کشته است، آمارایی که البته مخالفینشون میگن، این رو خودشون مثلا میگن 4-5 میلیون بیشتر نبوده، یعنی 4-5 میلیون هم برشون عددی نیست. 1929 تا 39 بحران دوم اقتصاد سرمایه‌داری شروع میشه به خاطر جنگ جهانی اول و مسائلی که اتفاق میفته، رکود و تورم سنگین در اروپا و آمریکا و جهان. در همین دوران انگلیس میبینه دیگه نمیتونه مستعمراتشو با زور نظامی خیلی نگه داره، شروع میکنن مشترک المنافع تشکیل دادن و اینکه اینا رو تو قید و بند اقتصادی فرهنگی نگه داره. در ترکیه خط عثمانی رو تغییر میدن، خط لاتین میارن، همین کاری که در ایران هم خواستن بکنن در کشورهای اسلامی شروع کردن، خط و زبان رو تغییر دادن و زبانهای خودشون رو اجباری کردن. رضا الان در تاجیکستان شما میبینید مردم فارسی نمیتونن بخونن یا بنویسن. در عثمانی نسل جدید ترک مسلمونا نمیتونن با تمدن فرهنگ خودشون ارتباط برقرار کنن، یعنی متنای از 90 سال به اوور رو نمیتونن بخونن. تو این 90 سال هم که همش فرهنگ لائیکه و غربیه. تو ایران هم همین کار کردن که خط و الفبا رو تغییر بدن، زورم آوردن نتونستن. یکی کشف حجاب، یکی خلع لباس روحانیون و حذف مدارس دینی، یکی تغییر سیستم‌های دادگستری و اداری و فلان و اینا به سبک غربی، تعطیل دادگاه‌های شرعی و مدارس مذهبی، تغییر زبان، تغییر خط، تغییر لباس. این خطی بوده که همه جا تعقیب شده. بعضی جاها کاملا موفق شدن، بعضی جاها 70-80%، بعضی جاها مثل ایران کشف حجاب رو و خلع لباس روحانیت رو هم کردن تا حدود زیادی، ولی خب باز بعد موج برگشت آمد. البته کاراشونو کردن، بالاخره نسلایی رو ساختن، ولی خط و زبان نتونستن و مذهب رو نتونستن تغییر بدن. آذربایجان هم خط تغییر بدن. بله، روسا دیگه خط سیرلیک، همه کاری که انگلیسا، فرانسویا، روسا هر جا رفتن خط و زبانشون رو تغییر دادن. در این دوران جامعه ملل تشکیل میشه، یعنی پدر سازمان ملل که بعداً سازمان ملل شد. عثمانی تقسیم شده، سوریه و لبنان نمیدونم الجزایر مال فرانسه، عراق و اردن و فلسطین و جزیره العرب و حجاز و خلیج فارس مال انگلیس، ایران هم بین ایران، انگلیس و روسیه تقسیم میشه، عربستان سعودی گفتم تشکیل. نقشه جدید خاورمیانه و جهان اسلام کشیده میشه، دوباره آفریقا رو بعد از جنگ جهانی اول دوباره انگلیس و فرانسه و اینا آفریقا رو بین خودشون دوباره تقسیم میکنن. یه وقتی من نقشه آفریقا رو نگاه کردم که هر کشوری که دست هر جا هست رو بر چه رنگی، مثلا گفتن اینا مال انگلیس ها، اینا مال فرانسه، دیدم در کل آفریقا جز دو تا کشور همه تقسیم شده و آمریکای لاتین، آمریکای قاره آمریکای شمالی و جنوبی جز یک منطقه حاشیه که سفید بود همش اینا بین خودشون تقسیم کردن. بعد آمدن سراغ آسیا. انگلیس بر هند و پاکستان، بنگلادش، برمه، مالایا، مالزی، اندونزی مسلط میشه. کشور اندونزی هم که نبودی، اسما رو بعدن گذاشتن. در همین دوران گاندی در هند ظهور میکنه، اولین نهضت ضد انگلیس شروع میشه. تو انگلیس حقوق خونده، میاد لباس انگلیسی و شعارای اینا رو میذاره کنار و با اینا درگیر میشه. 1935 انگلیس نمیتونه دیگه هندو نگه داره، هزینه سنگین شده، از کمرش تو جنگ جهانی اول شکسته، جنگ جهانی دوم بخواد شروع بشه، این سیاست شروع میشه. انگلیس و فرانسه مخصوصا بعد جنگ جهانی دوم دیگه این کار رو همه جا رایج کردن، گفتن آقا به همه اینا ما خودمختاری سوری و ظاهری میدیم استقلال، و ارتشامونو که دیگه نداریم ارتش که بخوایم همه اینجا بجنگیم دیگه، همه این همه ارتش نداریم که، اینا رو بکشیم عقب چون نمیتونیم هم نگه داریم، نه پولشو داریم نه سربازشو داریم. اینها رو تو این همین 100 سال فرهنگ سازی و نفوذ در اقتصاد اینا و کادر سازی و نخبه سازی و جاهای حساسو در اختیار گرفتن به شکل جدید به همه اینا ظاهرا استقلال میدیم، میایم بیرون، ولی عملا اونجا هستیم. و این کار ادامه پیدا کرده تا انقلاب اسلامی ایران. 1947 استقلال هند. این دورانیه که انگلیس و فرانسه و بقیه کشورها دارن ضعیف میشن بعد از جنگ بین الملل دوم. دنیا تقسیم میشه از بعد جنگ بین الملل دوم دیگه بین آمریکا و شوروی، دو قطبی شدن تو این دوران شروع میشه از 1945. این وسط فقط ژاپن هنوز هست، ژاپن یه قدرتی داره هنوز. امپراتوری عثمانی، روسیه، اتریش نابود شدن، ببینید انگلیس و فرانسه ضعیف شدن، آمریکا و شوروی شدن قدرت‌های جهانی، ژاپن هم هست هنوز. دهه 1930 و 40 موج سوم بحران سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا حاکم میشه، تورم و گرانی سنگین که بعد از جنگ جهانی دوم ادامه پیدا کرد. بعد جنگ جهانی دوم ژاپن سقوط میکنه، حذف میشه با بمب اتم. دیگه دنیا به طور کامل تقسیم میشه بین اونا. خودشون اعلام کردن 50 میلیون کشته در جنگ جهانی دوم. در ولی آمار بیش از ایناست. آمار چون کسی آمار کشته ها رو نداره وقتی دنیا به هم ریخته. آماری که میگن چیزی بین 80 تا 110 میلیون کشته شده در این 4-5 سال میگن کشته شده. فقط روسیه موزه جنگ مسکو از سقفش یه عالم زنجیر آویزونه، خودشون میگن 27 میلیون حالا کی شمرده، خودشون میگن 27 میلیون به نظر من اشتباه نکنم، میگن به تعداد کشتگان ما در جنگ جهانی دوم. یعنی فقط روسیه ادعا میکنه که ما 27 میلیون کشته فقط ما دادیم تو جنگ بین الملل دوم، که حالا اون زنجیرها رو فرصت نشد بشمارم. و جالبه که 1/4 این کشتارها قربانیان آسیایی بودن، در آسیا کشته شدن، یعنی آسیایی ها به خاطر جنگ قدرت اینا کشته شدن. صحبت از حدود 5 میلیون آسیاییه که قربانی جنگ اینا شدن. کمونیسم شروع میشه رشدش، پیمان ناتو و ورشو اینا تشکیل میشه، جنگ آمریکا و شوروی تو دنیا راه میفته، کره رو تقسیم میکنن بین هم، ویتنام تقسیم میکنن، آلمان رو تقسیم میکنن بین هم دیگه، جنگ شرق و غرب، چند هیچ کدوم شرق و غرب با هم دیگه مستقیم جنگ گرم نکردن، جنگ گرمشون توی 5 قاره با هم کردن، کشته ها از کسای دیگه. مثلا تو کره، جنگ کره راه میفته، صحبت 1 میلیون کشته است. تو ویتنام، جنگ ویتنام شمالی جنوبی، کره شمالی جنوبی، در آلمان که خب شرقی غربی زمان جنگ تقسیم شده. و شما میدونین بعد از اینکه آلمان سقوط کرد، این دقت کنین، هیتلر داشت هم بمب اتم میساخت، بمب هسته‌ای، بمب اتم میساخت، هم اولین موشک‌های فضانوردی رو داشت آماده میکرد. یعنی در تاریخ جنگا ثبت شده که اگر هیتلر 1 سال دیگه میموند، هم بمب اتم میزد و آمریکا و شوروی و غرب و همه جا رو میگرفت، و هم موشک‌های دوربرد که موشک فرستاد به میفرستاد به فضا. وقتی آلمان سقوط میکنه که اول روسا وارد آلمان شدن دیگه، وارد برلین شدن، بعد آمریکا، انگلیس، فرانسه به رهبری آمریکا اومدن برلین رو تقسیم کردن. این جالبه، اینو بدونیم که یکی از کارهایی که کردن، سری دانشمندان فیزیک و هسته‌ای و نظامی آلمانا رو بین خودشون تقسیم کردن، و همینطور موشکایی که هیتلر ساخته بود آماده برای کار و مقدمات سفینه و اینا رو آمریکا و شوروی بین هم تقسیم کردن. سری آمریکا برد در واشنگتن یک آزمایشگاه مخفی، روسا هم بردن در نصف آلمانیا رو، دانشمندای آلمانی رو روسا بردن مسکو، نصفش هم آمریکا برد واشنگتن، مسابقه که کی زودتر پروژه هیتلر رو تکمیل کنه که او بشه حاکم دنیا بعد از جنگ دوم، بعد از سقوط آلمان و ژاپن. مسابقه گذاشتن که کدوم بمب اتم زودتر برسن، و برای هر دوی اینا مهندسای آلمانی ساختن، هم برای آمریکا هم شوروی، مهندسا و فیزیکدانا و دانشمندای هیتلر آلمانی نازیا برای اینا ساختن، هم موشک رو هم بمب اتم رو. خب آمریکا زودتر به بمب اتم رسید و ژاپن تسلیم شده، ولی آمریکا بمب اتم زد، تسلیم شده بود، تمام شده بود جنگ، بازم زد. بعدها گفت ترومن رئیس جمهور آمریکا و دیگران بعدها گفتن، گفتن خب چرا زدی، خب که تسلیم شد. گفت مسئله ما ژاپن نبود، مسئله ای بود که دنیا باید بفهمه بعد از جنگ بین الملل دوم آقای دنیا کیست و ما آمدیم. مسئله ما ای بود، اصلا مسئله ما قدرت نمایی به جهان بود، نه مسئله ژاپن. و بعد از اون دنیا حساب کار خودش کرد. بعد بلافاصله شوروی به بمب اتم رسید، بعد موشک فرستادن به ماه که تمام بشریت دنیا مرعوب شدن، همه جای دنیا بابا اینا دارن میرن، ما کیم، اینا کیم، که اینا هم عرض کردم هر دوش از این فاشیستا از آلمانیا گرفتن اینا. جنگایی که تو آفریقا رو افتاده، آنگولا، کجا در آمریکا، در کوبا، در کشورهای آمریکای لاتین، در آسیای شرقی که بیشترین قربانیان میلیون ها نفر در شرق آسیا، در همین ویتنام، کامبوج، اونجاها کشته شدن در جنگ شرق و غرب، جنگ آمریکا و شوروی. بنابراین تو این جنگ جدید باز قربانیا و جنگای گرم تو اروپا نیست یا تو آمریکا و شوروی نیست، هزینه جانی و مالیشو بقیه ملت‌های دنیا بیچاره ها دارن میدن، آسیایی ها، آمریکای لاتین و آفریقا دارن هزینه جنگ رو میدن. 1948 فلسطین تقسیم میشه، صهیونیسم تشکیل میشه، که بلافاصله بعد از جنگ بین الملل دوم که داره دنیا دوباره تقسیم میشه، اسرائیل تشکیل میشه، صهیونیسم تشکیل میشه. اتفاق بعدی که باز یک تغییری است، ظهور ماو و ماویزم، چین جزء گرایش چپ انشعاب میکنه، چپ چینی درست میشه که یک ضربه به جبهه بلوک شرقه. چند سال بعد اولین جنگ ها شروع میشه، جنگ های 6 روزه و 7 روزه و جنگ های صهیونیست‌ها و عربا و پیشروی های صهیونیسم شروع میشه، هی اسرائیل داره بزرگ و بزرگتر میشه. قرن 19 در اروپا قدرت‌های بزرگ تجزیه شدن، شعارهای ملی‌گرایی مطرح میشه، در دنیا مقاومت‌های استقلال طلبانه شروع میشه. 1947 انگلیس میخواد از هند بره، هند رو جنگ مسلمان و هندو را میندازن که هند درگیری داخلی و تجزیه اقتصاد ضعیف و تو حکومت‌ها نفوذ کنن و برن و یه اتفاق میفته. شما میدونین چند صد هزار مسلمان و هندو کشته شدن وقتی که انگلیس‌ها دارن میرن از هند، که پاکستان غربی و پاکستان شرقی که بنگلادش تشکیل میشه تو این مجموعه جنگ‌های مسلمان و هندو باز صحبت بیش از 1,000,000 کشته و مجروح و مفقود و معلول و این حرفاست. یعنی انگلیس داره از هندم که میره جوری اینا رو تارمار میکنه و قانون اساسی برای اینا جوری نوشته. در شما همه الان پاکستان به این حزب جماعت اسلامی که خیلی به ما نزدیکن، گفتم آقا با این قانون اساسی که همون قانون اساسی که انگلیس‌ها براشون نوشتن دیگه، برای هند و پاکستان و بنگلادش همه رو اونا نوشتن. گفتم با این قانون اساسی که انگلیس‌ها براتون نوشتن شما تا 2000 سال دیگه نه استقلال خواهید داشت، نه آزادی خواهید داشت، نه آزادی، نه استقلال، نه امنیت. چون یک جوری قانون اساسی نوشته که از هر طرفش که درستش کنی از اون طرف یک جنگ داخلی راه میفته. الان تو بوسنی چیکار کردن؟ ببینید اینا قانون اساسی برای کشورهای دیگه که مینویسن قومیتی و اینا، برای خودشون اینجوری قانون اساسی که ننوشتن. که اگر شما بخوای برای آمریکا قانون اساسی که اینا برای بوسنی نوشتن بنویسی، آمریکا ظرف 6 ماه نشده تبدیل میشه به 10 تا کشور. قانون اساسی که برای خودشون مینویسن که برای اینا نمینویسن. الان لیبی هنوز جا نیافتاده، صحبت تقسیمش به 3 کشوره. سودان شد شمالی و جنوبی، بعد باز دارفور و خود سودان شمالی باید بشه دوتا. یمن دوباره صحبت تجزیه یمن به شمالی و جنوبی. عراق صحبت تبدیلش به 3 کشوره. سوریه دیدیم طرحی که دادن یکی آقا سنی و علوی و کرد جدا 3 کشور. همین طرح در عراق هم که دادن که سنی و شیعه و کرد. راجع به ایران هم ایران حداقل تبدیل ایران به 5 تا 6 کشوری حداقلشه. یعنی نقشه‌اش هست. از الان معلومه که اینا میخوان برنامه‌شون چیه. خب این کارا رو همه جا کردن، در هند هم کردن، ولی در این حال در قرن 20 در آسیا جنبش‌های انقلابی ضد استعماری که بسیاریشون هم گرایش چپ داشتن شروع شدن. بعد از جنگ دوم انگلیس ضعیف میشه، آمریکا قوی شده. انگلیس 50 سال 3 نسل هندی و در کشورهای دیگر اسلامی 2-3 نسل رو تربیت کرده، از جمله در ایران و کشورهای دیگر اسلامی که اینا ظاهراً هندی و ایرانی و عرب و ترکن، باطناً انگلیسی هنمه. بورسیه گرفتن، دانشجو بردن که تا همین الان داره ادامه میده. آمار پارسال اعلام کردن که فرزندان 200 از مسئولین کشور بچه‌هاشون تو انگلیس دارن درس میخونن. اینا برنامه است. من نمیخوام بگم اینا همه جاسوس و وابسته و فلانه، ولی اونا برنامه دارن. و اینه من تو اسناد وزارت خارجه انگلیس که منتشر شده دیدم اینو که میگه آقا بریم از کنیا سهمیه بندی کرده بودن کشورهای مختلف رو. کنیا اینقدر چی اینقدر چی اینقدر، بعد میگه آقا 500 تا کنیایی دهاتی آفریقایی بردیم بیاریم تو لندن برای چی؟ گفت او وزارت خارجه میگه شما نمیفهمید، این 500 تا میان 2 سال اینجا بیشتر، 2-3 سال بیشتر نیستن. وقتی که میرن اولا بدترین حالت اینا مبلغ مایان او ده خودش تو آفریقا دیده، لندن هم دیده، میره میگه و نمیگه که لندن چجوری اینجوری آباد شد، میگه لندن پاریس. از بین این 500 تا میگه ما 200 تا کادر ساختیم جاهای مختلف، اینا برگردن تو کشورشون رئیسن. از بین اینا ما 2-3 تا آدم میخوایم که یکی از اینا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا شاه بشه. شما رو 500 تا سرمایه‌گذاری میکنی یک کشور رو میگیری. خب همینجور همین کاری که کمونیست‌ها هم بعد شروع کردن دیگه. شوروی دانشگاه پاتریس لومونبا ساخت، دانشگاه پاتریس لومونبا اسمش حالا عوض کردن گذاشتن دانشگاه دوستی ملل. اونجا هم کادرسازی میکردن که اینا دانشجوی هم پاتریس لومونبا رو که میشناسین دیگه. پاتریس لومونبا یکی از دانشجویان اونجا بود، وقتی رفت یک انقلاب بزرگی در آفریقا علیه غرب درست کرد و تا حد نخست وزیر چی هم شد و بعدم که گرفتن و کشتنشو تو زندان انگشتاشو جوی موسی چومبه رفته بود که انگشتاشو جویدن همه رو با شکنجه کشتنش. این قوام نکرومه جریانای نظریه وابستگی مبارزین استقلال ضد استعماری که پیدا شد، همه اینا خیلیشون خب چپ بودن، آموزش میدیدن اونجا. ما متاسفانه از این فرصت استفاده 10-12 هزار غیر ایرانی از 90 کشور مثلا تو قومه، تو تهران از 10 کشور اینا، و خیلی از اینا میان اینجا با عشق. من با اینا صحبت کردم، بهشون نمیرسن. توی قوانین رهامون کرد، ما به عشق ایران و اسلام و امام و اینا آمدیم، دیدیم با ما برخوردای سردی میشه که اگه کشورهای غربی بریم با ما جوری برخورد نمیکنن. آقا همین بچهای افغان رفته بودم کابل، میگفتن آقا شما تو ایران به ما مدرک نمیدین، ما هممون باید بیام سر گذر بعد با دستبیل برگردیم کابل. تو کابل هم بهمون میگن بریم کاراتونو بکنیم، ولی که انگلیس و کانادا و آمریکا و آلمان و اینا رو میبرن اونجا، لیسانس فوق لیسانس دکتر مهندس برمیگردن، 20 سال دیگه تمام مسئولین افغانستان اونایان، ما هم عمله هاشونیم. چون شما تو ایران به ما نمیذارین ما درس بخونیم، نمیذارین ما بریم آموزش پرورش دانشگاه درس بخونیم، عوض که از این فرصت استفاده کنید اینجوری. خب ما اینا واقعا بله اتفاقا اگه اقتصادی هم فکر کنی به نفعه. خیلی خب من می‌خواستم برسم به انقلاب خودمون، نرسیدم دیگه، می‌خواستم ناسیونالیسم عرب و اینا رو بگم دیگه، وقت تمام شد. چند نمونه از تاریخ بیمارستان و پزشکی براتون بخونم که شاید اینا رو ندیده باشید. با تفکر دینی چه گام‌های بلندی، اصلی ترین گام‌ها در همین رشته خود شما، در رشته پزشکی اصلی ترین و بزرگترین گام های پیشرفت در پزشکی و بیمارستان و جراحی، چشم پزشکی چی اینا در جهان اسلام برداشته شد و با نگاه دینی برداشته شد. یک نمونه عرض بکنم که صلیبی ها نقل میکنن. در قرن 13 میلادی در یکی از جنگ های صلیبی پزشکی هست، پزشک اروپاییه که این اولین پزشک به اصطلاح بزرگ و مطرح جز پدران پزشکی جدید در اروپا حساب میشه به نام هوگو. اینو به عنوان پزشک چیز ارتش صلیبی ها با خودشون میبرن جبهه، این باید مجروحین صلیبی رو اون پشت مداوا کنه. خودش تعریف میکنه، ایشون خاطرات خودش نوشته، میگه من اونجا که بودم دیدم که حتی فرماندهان ما، فرماندهان صلیبی، نه که مجروح میشن، مریضم که میشن، یواشکی میرن تو اردوگاه مسلمونا مذاکره میکنن، میرن تو اردوگاه مسلمان ها پیش پزشکای اونا معالجه میکنن خودشونو وسط جنگ. تماس میگیرن میگن آقا مثلا یه آتش بسی اجازه بدید ما بیام. میگه من اول فکر کردم اتفاقیه، بعد از یه مدت دیدم نه، تقریبا اکثر فرمانده های ارتش ما، ارتش صلیبی ها، چه اونایی که مجروح میشن چه اونایی که مریض میشن، چون جنگاشون مثلا یک سال همونجور همه تو یک منطقه ادامه داشته، اینکه برن عقب بیان جلو به این شکل نبود. بعد گفتم که اجازه گرفتم میشه من با یکی از این گروه هایی که میرن اونور برای معالجه من برم این بیمارستان صحرایی و اورژانسای به اصطلاح جبهه مسلمان ها رو ببینم چجوریه که همه میرن اونجا، بعد چجوریه که ما از هر 10 مجروحمون 9 تاشون میمیرن، اینا از هر 10 مجروح یکیش میمیره مسلمان ها، این چجوریه؟ میگه که شخصا رفته از بیمارستان صحرایی اونا بازدید کرده. عبارت شو من میخونم، میگه رفتم ببینم چگونه اینا معالجه میکنن بیمارانشون رو، دیدم کل روش معالجه در بیمارستان های اونها با معالجات ما متفاوت است. از جمله موارد که ما در اروپا هرگز با آن آشنا نبودیم، ضد عفونی کردن محل زخم بود. یکی دیگه هم دیدم که اینا بیمارانشون رو، مجروحینشون رو موقع جراحی بیهوش میکنن، در حالی که ما این بیچاره ها رو 4 دستپاشون رو میگیرن و جراحی میکنیم. قرن 13 میلادی 1218 میلادی ایشون در شهر بلونیای ایتالیا خاطراتش نوشته، وقتی که این پزشک به اصطلاح از جبهه برگشته میاد ایتالیا، میگه که اونجا اجازه میگیره، میگه من چند ماه اگه میشه توی بیمارستان مسلمونا باشم. حالا ببین مسلمونا هم چقدر انسانی برخورد میکردن، مجروحین طرف مقابل رو میپذیرفتن برای مداوا تو جبهه و به پزشکشون اجازه میدن که بیاد این طرف و آموزش ببینه. این خود این آقا نوشته در کتابش. میگه بعد که برگشتم ایتالیا بعد از مدتی معلومات خودم رو در اختیار کسانی گذاشتم و کتابی نوشتم و اونا رو گفتم، بعد هیچ کس حاضر نمیشد بیاد سر کلاسای من، میگفتن اینا چی نیست، ما اینا نمیدونیم چی اصلا داری آوردی داری میگی. میگه مجبور شدم پسران خودم و بعضی از دوستان و نزدیکان رو آوردم بهشون اینا رو یاد بدم. 100 سالم خودش خلاصه عمر میکنه و اولین بیمارستان جراحی در کل اروپا اینطور ساخته شد، اولین بیمارستانی که برای جراحی بوده، این اولین بیمارستان در اروپا است برای جراحی. نمونه دیگه میگه رفتیم تأسیسات مسلمونا رو دیدیم، خانم پروفسور زیگرید هونکه نقل کرده در کتابش، اون کتاب من توصیه میکنم حتما بخونید، کتاب اسلام در اروپا، تمدن اسلام در اروپا. اون پزشک میگه ما تا این لحظه‌ای که در به کشورهای اسلامی رفتم، ما در اروپا چیزی به نام بیمارستان مطلقا نداشتیم. مطلقا نداشتیم. و این که بیماران رو باید از هم تفکیک کرد، هر بیمار در بخش ویژه‌ای باید باشه، مطلقا در اروپا معنا نداشت. میگه ما بعد که دیدیم مسلمان‌ها یک جای خاصی برای بیماران دارن، بیمارستان دارن، برگشتیم در اروپا، گفتیم آقا بیمارا همه رو بیارین یه جا. منتها دیگه اونجا طبیب نداشتیم، پزشک نداشتیم، فقط یه چیزی فهمیدیم، این بیمارا رو باید بیارین یه جا کنار هم. و بسیاری از اینا بدون طبیب و بدون معالجه بودن، فقط در حدی که گرسنه نباشند، از تشنگی نمیرن، از گرسنگی نمیرن، یه کسی تو خیابون نندازشون. این قدم اولی بود که از مسلمان یاد گرفتیم. و الا بیمارستان‌های ما نه شرایط بهداشتی داشت، نه تفکیک بیماران بود و نه جراحان کافی بود. مثال سوم، فردریش دوم، قیصر امپراتوری روم. قبل از اینکه ایشون در سیسیل قیصر بشه، چون سیسیل ایتالیا و اسپانیا و پرتغال و جنوب فرانسه دست مسلمان‌ها بود، این در دانشگاه‌های پزشکی و بیمارستان‌های مسلمان‌ها مدتی درس خونده. ایشون وقتی که قیصر میشه، علاقه شدید داره به اسلام و مسلمان‌ها و فرهنگ اسلامی و سعی می‌کنه این رو در ایتالیا رواج بده، که بعضیا میگن پدران رنسانس امثال این تحرکاته. میدونین که میگن رنسانس، تفکر رنسانس، فرهنگش از ایتالیا شروع شد، صنعتش در اسپانیا و شمال اروپا بود، در اثر کپی برداری از کارخانه های نساجی و کتابخانه های عظیم و بیمارستان های اندلس. اما تفکر فرهنگ رنسانس تو حوزه ادبیات و فلسفه از ایتالیا شروع شد، چون آثار اینا اونجا ترجمه میشد. سیسیل دست مسلمان ها بود. اصلا اینا با ارسطو و افلاطون و سقراط و حتی ادبیات قدیم یونان و روم هم از در اثر مسلمان‌ها آشنا شدن. خودشون اینا رو نمی‌شناختن، از ترجمه‌های اونا بود. مثل که الان ما با گذشته خودمون از طریق ترجمه‌های غربی آشنا میشیم، اون زمان عکس بود. میگه این قیصر آمد و این فرهنگ رو ترویج کرد. راجر بیکن که از پدر واقعی علم جدید در اروپاست، که فرانسیس بیکن اینا بعد از او آمدن الهام گرفتن، میگه ایشان معروفیتش به خاطر شروع ترجمه آثار علمی از جمله پزشکی جهان اسلام بود و خود او توسط دو شخصیت آنگلوساکسون که در دانشگاه‌های اسلامی درس خوانده بودند با این مفاهیم آشنا شد. یکی مترجم ریاضیات از زبان عربی به نام آتلهارت فون باث که در دانشگاه اسلامی درس خوانده بود، دیگری گروستست معلم او در علم نورشناسی، سومی یکی از جنگجویان صلیبی و معلم فرانسوی او به نام پتروس فون ماریکورت که آزمایش با قطب نما و آهن ربا را از دانشگاه های اسلامی آورد، میکائیل سکوتوس از دربار سیسیل که با جنگ های صلیبی مستقیم در جنگ های صلیبی خودش حضور نداشت ولی فرهنگ اسلامی در سیسیل و ایتالیا بود. اینا کسانی بودند که پدران اولین جریان های علمی و تکنولوژی در غرب هستند. ان شاء الله دفعه دیگه اگه گیرم افتادید، یه بخش‌هایی از نوع جراحی‌هایی که در بیمارستان‌های اسلامی می‌شده اینا رو بخونم براتون، چون شما که وقت نمی‌کنید برای این کارا. بعد می‌خوام شما مقایسه کنید با همین جدیدترین روش‌های پزشکی، با جدیدترین روش‌های پزشکی که الان تو دنیا هست، ببینیم منشأ بسیاری از اینا کجا بوده. منشأ بسیاری از اینا که به عنوان پدیده‌های جدید پزشکی مطرح میشه، ببینیم منشأش کجا بوده و کی بوده. طرف میگه تو جنگای صلیبی مجروح پزشک مسلمان، میگه به من گفتن میشه بیاید اونور مجروحای ما رو علاج کنی، میگه بله اومدم، اجازه گرفتم رفتم. میگه رفتم اونجا میبینم که مریضاشون همه رو کنار هم خوابوندن، بالاشون مگسه. اینا که میگم این تاریخ ها، این نوشته های ایشونه. میگه پر از مگس، عفونت، مدفوع، یعنی معلوم نیست چه جوری اینا رو نگه میدارن. بعد میگه که یکی از این صلیبی ها از جبهه آوردنش عقب در حالی که یه پاش تقریبا آشولاش شده بود. این توی 4-5 تا منبع تاریخی ذکر شده، اینی که دارم عرض میکنم. بعد آوردنش اونجا، من نگاه کردم، حالا نیروی دشمنه ولی من دارم معالجش میکنم. میگه آمدم اونها و گفتم که دستوراتی دادم که این چطوری عفونت رو بیاریم پایین، تبش قطع بشه و چی بشه. مشغول معالجه این بودم. روز دوم سوم یه مرتبه کشیش اینا آمد و یک کسی دکتر دیگه شون آمد و گفت اینه چیکار دارن میکنن. اینا گفتن که این پزشک مسلمان از او برآمده داره کنترلش میکنه. میگه آمد نگاه کرد مریضو، میگفت که برید تبر بیارید. رفتن تبر آوردن. این پزشک مسلمان میگه من همینطوری هاجواج داشتم نگاه میکردم که چیکار میخواد بکنه. دیدم تبر آورد، رو کرد به مریض، گفت که میخوای با دو پا بمیری یا یا با یک پا زندگی کنی. او گفتش که خب اگه مجبورم انتخاب کنم که اگه میشه همون با هم یک پا زندگی کنم. بعدی پزشک مسلمان گفتم آقا میخواید پاشو با این تبر بزنی؟ الان میگه بله. این درست نمیشه. ایشون میگه که من التماس میکردم که آقا من اینو خوبش میکنم. من این مجروح شما رو خوب میکنم بدون اینکه پاش قطع بشه. من اینو تا یک ماه دیگه سالم به شما تحویل میدم. میگه قبول نکردن و رفتن پاشو گذاشت. میگه یک کنده آورد گذاشت. اینا دیگه پزشکای دربارهای اروپا بودن، یعنی بهترین پزشکان اروپا بودن که می آوردنشون تو جنگ صلیبی در کنار پادشاه. میگه پای مجروح رو گذاشت روی کنده، تبر رو برد بالا، هر کی التماس کردم نکنی کارو زد پا رو، تبر رو زد، این پا استخونه آشولاش شد، دید قطع نشد، گفت نشد یه بار دیگه، بلند کرد دفعه دوم زد پا قطع شد و مریضم نفسش قطع شد رفت مرد. گفتم آقا شما که هر دو کارو با هم کردی، یعنی با یک پا فرستادیش بره، چون تو گفتی میخوای با یک پا زندگی کنی یا با دو پا بمیری، شما با یک پا کشتیش. ای که میگم ای یکی از خاطراتیه که پزشک مسلمان در قرن 12 میلادی از اینا تفاوت‌های این مسائل بوده. و السلام علیکم و رحمت الله.